المسلمين الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء ومتعوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كأشهر اللهم في الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. خب در این بحث دروس فقه عرض کردیم که واجبات نماز که ارکان و غیر ارکان بود، بعد رسیدیم به بحث قیام. می فرمان قیام یعنی ایستاده بودن که در بعضی موارد از ارکان نماز است و ترک آن نماز را باطل می کند. اجازه بدید ببینم، ما درس قبلیش رو هم عرض کردیم خدمتتون. بله، ولی کسانی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند وظیفه‌ای دارند که در مسائل آینده خواهد آمد. اقسام قیام، قیام دو جوره، بعضیش رکن محسوب میشه، بعضی ها غیر رکن. اونی که رکنه، یکی قیام هنگام تکبیرت الاحرام، موقعی که الله اکبر میخوای بگی به نماز بیستی حتما باید ایستاده باشی. یکی قیام پیش از رکوع، قبل از اینکه به رکوع بری باید با حالت ایستاده باشی. مثلا میگم طرف یادش رفت رکوع رو به جا بیاره، رفت به سجده، حالا به سجده نرسیده یادش افتاد من رکوع انجام ندادم، میتونه از همون حالت بره رکوع؟ میگه نه، باید بایسته کامل بعد بره رکوع، چون باید قیام قبل از رکوع پیوسته متصل به رکوع باشه، جز رکنه. قیام غیر رکن، یکی قیام هنگام قرائته، یکی قیام بعد از رکوعه که حالا اینا رو توضیح میدیم. احکام قیام: بر نمازگزار واجب است پیش از گفتن تکبیرات الاحرام و بعد از آن مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیر را در حالت قیام گفته است. شما گاهی وقت میشه که به نماز جماعت میرسید، امام جماعت در رکوعه، شما میتونید همون موقع تکبیرت و احرام بگید برید رکوع، منتها این تکبیرت و احرام رو که میگید باید حالت قیام داشته باشید، یه چند لحظه مکس میکنید بعد به رکوع میری که اون حالت قیام حفظ شده باشه. قیام متصل به رکوع بدان معناست که در حالت ایستاده به رکوع برود، بنابراین اگر رکوع را فراموش کند و بعد از قرائت به سجده برود و قبل از وارد شدن به سجده یادش بیاید، باید کاملا بایستد سپس به رکوع برود. پس اگر از همان حالت به حد رکوع برود نمازش باطل است. اصلا یه تنه خورده به شما، افتادی زمین، قرائتتو انجام دادی، یه کسی رد میشده خورده به شما، شما افتادی زمین، میخوای بری رکوع، نمیتونی از همون حالت بری رکوع، باید بایستی بعد بری رکوع. نمازگزار باید هنگام ایستادن هر دو پا را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد. دو تا پاها باید در حالت قیام رو زمین باشه، اما بعضی عادت دارن روی یه پاشون تکیه میدن، اشکالی نداره. اینجوری حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد، اگرچه احتیاط مستحب است آنها رو هم حرکت ندهد. مثلا دکمه های پیرنش رو بخواد ببنده یا با ریشش بازی کنه، دستشو داره حرکت میده دیگه، میگه احتیاط مستحب اینه که دست و انگشت ها رو حرکت نده. البته موجب ابطال نماز نمیشه حرکت دست و انگشت، ولی احتیاط مستحب اینه که رعایت کنه. اگر هنگام خواندن حمد و سوره یا تسبیحات بی اختیار به قدری حرکت کند که از حالت آرام بودن خارج شود، احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند. عرض کردیم داره مثلا حمد و سوره یا تسبیحاتو میخونه، تنه میخوره بهش یا به هر دلیلی حرکت میکنه، اون عباراتی رو که تو حرکت کردن گفته وقتی ایستاد آرام گرفت دوباره تکرار کنه. حالا کسی که به هیچ وجه حتی با تکیه‌ای به چیزی نتواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته و رو به قبله نماز بخواند و اگر نشسته هم نتواند باید خوابیده بخواند. میدونید نماز در هیچ حالتی از انسان فوت نمیشه، حتی گفتن کسی داره تو آب غرق میشه وقت نماز شده باید نمازشو بخونه، منتها چجوری؟ اونجا هر الله اکبری که بگه یه نماز محسوب میشه براش. حتی تو میدان جنگ، یعنی ما خودمون برام پیش آمد در عملیات کربلای 4، شب عملیات بود، یه وقت دیدیم هوا داره روشن میشه در حالی که در حال حرکت بودیم، که در همون حال حرکت بدون وضو، وضو هم نداشتیم، بدون وضو هم وقتی وضو نداری نمیتونی وضو بگیری، لازم نیست وضو بگیری، تیمم هم نمیتونی کنی، نماز رو باید بخونی. حتی بدون وضو بدون تیمم جایی که نمیشه نماز رو باید بخونی، که در همون حالت دویدن ما نمازمون رو خوندیم. خب پس کسی که به هیچ وجه نمیتونه ایستاده نماز بخونه باید بشینه، اگر نتونست بخوابه. کسی که خوابیده نماز میخواند باید به پهلوی راست رو به قبله بخواند، بخوابد. رو پهلوی راست یعنی دراز میشه روی زمین، جوری که صورتش وقتی رو پهلوی راست میشه صورتش به طرف قبله باشه. و اگر نمیتواند، به پهلو هم نمیتونه، به پهلوی چپ رو به قبله بخوابد. و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد، به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. میگه بهتر اینه که وقتی نمیتونه تو خوابیده میخوابه خونه، رو پهلوی راستش میغلطه رو به قبله میشه نمازو میخونه. پهلوی راست مشکل داره، رو پهلوی چپ بخوابه. نشد دیگه به همون پشت، پاها رو به قبله دراز کشیده نمازشو میخونه. رکوع و سجدهش هم با همون اشاره چشم انجام میده، یعنی خوابیده نمیتونه رکوع بره که، با حالت چشم اشاره میکنه میره ذکر رکوع رو میگه، با چشم اشاره میکنه سجده رو میگه. بر نمازگزار واجب است پس از رکوع به طور کامل به ایستد و سپس به سجده برود، و چنانچه این قیام عمدن ترک شود نماز باطل است. قیام متصل به رکوع رو سوال کردن که برای شخص مریض که نشسته نماز میخواند قیام متصل به رکوع چه وضعی دارد؟ جواب دادن باید از حالت نشسته به رکوع برود. اون دیگه قیامش همون حالت نشستش قیام محسوب میشه. اینجا یک سوال دیگه هم هست بگیم، بعد یه روایتی بخونیم خدمت عزیزان. گفتن آیا تکانهای مختصر هنگام خواندن از کار نماز چنان که سهوًا انجام شود و نمازگزار نتواند مانع آن شود باعث اشکال در نماز میشود؟ جواب دادن نه خیر، اشکال نداره. منظور این که در حال حرکت نباشی و عمدن راه نری، حالا این موقع تنه بهت خورد پاد از زیرش در رفت، اون اشکالی نداره. عمده اینه که خودت راه نری تو نماز، حرکت نکنی. اون مطلبی که خواستیم عرض کنیم در مورد نمازهای نافله است. البته این قضیه روایت از آقا موسی بن جعفر در مسند امام موسی الکاظم. شما مستحضر هستید که نماز نشسته نصف نماز ایستاده اجر داره. نماز ایستاده دو برابر نماز نشسته اجرشه. نمازهای مستحبی رو هم میشه ایستاده خون هم میشه نشسته خوند، و بسیاری از نمازهای مستحبی رو حتی در حال راه رفتن هم میشه خوند. شما دارید میرید طرف مسجد، مثلا نافله ظهرتو تو راه رفتن میخونی، اشکالی نداره نماز مستحبی رو. البته بهتر ایستادنه ها، نشد نشسته، نشد تو راه رفتن، حتی تو ماشین نشستی داری میری میتونی نماز مستحبی رو بخونی، نافله ها تو بخونی. اما آقا موسی بن جعفر علیه السلام مطلبی رو فرمودن، برای اینکه طرف نشسته نماز بخونه ولی ثواب ایستاده رو ببره. به این صورت فرمودن نشسته شما تکبیرت الاحرام میگی، حمد و سورت رو میخونی، بعد بلند میشی میایستی میری رکوع میری سجده، بعد دوباره حمد و سورت رو میخونی، فقط برای رکوع رفتن قیام میکنی، قیام متصل به رکوع رو انجام بدی، این ثواب نماز ایستاده رو داره در نمازهای مستحبی. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق عبادت و بندگی و اعمال درست و مقبول رو نصیبمون کنه. صلواتی بفرست. تو حدیث چند دو خوندیم؟ 237 باید بخوندیم. خب در کتاب توحید باب الکون و المکان، کون یعنی وجود، مکان که همون مکانه، باب کون و مکان در مورد خداوند که خداوند دارای مکان و زمان نیست، منزه از زمان و مکانه. روایتی نقل کردن عن ابی بصیر، حدیث سوم این باب، عن ابی بصیر قال جاء رجل الی ابی جعفر علیه السلام، شخصی اومد پیش امام باقر علیه السلام، فقال له اخبرنی عن ربک متی کان، گفت خبر بده مرا از خدای خودت که از کی بوده است. فقال ویلک انما یقال لشیء لم یکن متی کان، فرمود وای بر تو، به چیزی گفته می شود از کی بوده است که قبلا نبوده باشد. چیزی که قبلا نبوده به وجود آمده میگیم از کی بوده، چیزی که سلام علیکم دائمی بوده باشه که نمیتونیم بگیم از کی بوده. اینو جلسات قبل عرض کردیم، خداوند سبحان محیط بر زمانه، زمان بر خداوند سبحان نمیگذره. لیسین در ربک صباحون ولا مسا، در نزد پروردگار تو شب و روز وجود نداره، زمان بر خدا نمیگذره که بگیم خداوند از کی بوده است. حضرت فرمود وقتی میشه بگیم به چیزی کی بوده که زمانی بوده باشد که او نباشد، که بعد میگیم خب از فلان روز بوده یا از 1,000,000 سال پیش بوده، ولی چیزی که ازلیه دیگه اصلا کی بر نمیداره. ان ربی تبارک و تعالی کان ولم یزل حیا بلا کیف، پروردگار من تبارک و تعالی، تبارک و تعالاست، تعالی یعنی برتر، تبارک هم مترادف تعالاست، چیزی که بزرگتر از این حرفاست. حضرت می فرماد خدای من بزرگتر از این حرفاست که در ظرف زمان و مکان بگنجه که تو میگی از کی بوده. ان ربی تبارک و تعالی کان بود ولم یزل حیان، و دائما حی بود، زنده بود، بلا کیفن بدون چگونگی، حیاتش حیات صرفه، حیات مطلقه، چون کیفیت حده، چگونگی یه حده، که وقتی میگی این گونه است یعنی دیگه آن گونه نیست، محدود میشه دیگه، که خداوند کیفیت بر نمیداره. ولم یکن له کان، ولا کان لکونهی کون و کیفن، می فرماد همانا پروردگار بلند بر تبارک و تعالی همیشه بوده، زنده بدون چگونگی، و برای او بود شد به کار نمی رود که بگیم خداوند بود شد. یعنی حدوث برای او نیست، بود شد به معنای چیه؟ حدوثه. ولم یکن له کانه، کانه در عربی دو جور داریم، یک کانه ناقصه داریم، یک کانه تامه داریم. کانه ناقصه اونیه که به گذشته دلالت میکنه، اونم گذشته محدود که اینگونه بود، یعنی در آینده دیگه اینجوری نیست، ولی یه کانه‌ای داریم، کانه تام است، به معنای بود، هست، خواهد بود. مثلا میگیم و کان الله علیما حکیما، کان الله خدا بود علیم و حکیم، یعنی الان دیگه نیست. چرا؟ بود، هست، خواهد بود، این کانه تام است. اما کانه ناقصه وقتی میگیم بود یعنی دیگه الان نیست، قبلا اینجوری بود. اینجا که حضرت میفرماد ولم یکن له کان، کانه ناقصه رو میفرماد که برای خدا بود شد معنا ندارد. و بودنش را چگونه بودن نباشد، بودن خدا رو کیفیت نیست. ولا کان لکونهی کون و کیفن، برای بودن خدا چگونگی نیست، چگونه بود. چون بارها گفتیم اصلا کیف، چگونه، گونه یعنی نوع، چگونه یعنی چه نوع. خداوند چیزی هم نوعش نیست که بگیم از اون نوعه. چه جوری، چه جور، شما یه جوری باید داشته باشی که به طرف بگی چه جور است. کیفه، یه مثالی عرض کنم خدمتون برای این کیفیت و چگونگی که از قضا در ادامه همین حدیث حضرت به همین مطلب اشاره میکنه. شما وقتی یه چیزی رو که کسی نداند میخوای براش معرفی کنی، اموری رو براش ذکر میکنی که او بداند، بعد به قیاس به اونها طرف میفهمه، تعریف میکنی براش. مثل چی؟ مثلا طرف تو عمرش جزیره ندیده و نمیدونه اصلا جزیره چیه. شما میگی جزیره آب دیدی؟ دریا، دریاچه دیدی؟ میگه بله. میگی خب خشکی دیدی؟ میگه بله. میگی تصور کن وسط آب یه خشکی باشه، این میشه جزیره. میگه ها، متوجه شدم. خب تعریف میکنه با چیزایی که او میدانه، مثل آب، مثل خشکی. حالا خداوند رو نمیشه به چیزی تعریف کرد، کیفیت نداره، چگونگی و چجوری نداره که بگیم چجور است. و کان لکونهی کون و کیفن، برای وجود خدا کیفیت وجود نداره. ولا کان له عینون، و نیست برای وجود او عین. کجایی؟ عینه یعنی کجا. نمیشه بگی خدا کجاست، کجا نیست. چیزی رو میشه بگی کجا هست که بشه بگی کجا نیست. یه نکته‌ای باید اینجا بحث کنیم، منتها این عبارت بعدی رو بخونیم پیرامونی صحبتی کنیم. میفرماد ولا کان له عینون، ولا کان فی شیء، ولا کان علی شیء. برای خدا کجایی نیست، جا نیست، مکان نیست، و خداوند در چیزی نیست. ولا کان علی شیء، خداوند بر چیزی نیست. خداوند نمیشه بگی در چیست، نمیشه بگوی بر چیست. خب حالا یه سوالی بپرسیم از عزیزان. آیه قرآن میفرماد هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان خداست و در زمین خداست. مگه نمیگه خدا در زمینه؟ هو فی السماء اله و فی الارض اله، در زمین خداست. پس در فیه، آیا خداوند در ما هست یا نیست؟ اینجا هست خدا یا نیست؟ بفرمایید هست. خب معکم اینما کنتم، هر جا هستید او با شماست. آیا در وجود ما هست یا نیست خداوند؟ هست. داخل حدیث امیرالمومنین مگه نخوندیم؟ داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء و خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء. اینجا که شما میفرمایید خداوند داخل در چیزی نیست، پس چیه؟ چجوری جمع میشه با هم؟ اولا ذات خداوند مکان بردار نیست. ذات خدا مکان بردار نیست، در مکان نمی گنجه. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، من در آسمان و زمین نمی گنجم. اما این به این معنا نیست که خداوند در آسمان و زمین حضور نداره. این به این معنا نیست که خداوند در آسمان و زمین حضور نداره. بعضی ها گمان کردن که موجودات جدای از خدا و خداوند یه گوشهی تو آسمان ها یا فرای آسمان ها اونجاست. خداوند در همه اشیا هست، منتها محدود نیست به حدی. محدود به آسمان نمیشه، محدود به زمین نمیشه. این که حضرت میگه در چیزی نیست، میگه فکر نکنی خداوند داخل در چیزیه. در هیچ ظرفی نمی گنجه خداوند، نه به این معنا که حضور نداره. خداوند در همه اشیا هست و این همون معنای وحدت وجوده که عرفا میگن خداوند در من هست. بله، خود امیر مؤمنان مگر نفرمود داخل فی الاشیا؟ خداوند داخل در اشیاست. ولی آیا من میتونم بگم من خدا هستم؟ خدا داخل منه؟ نه، تو نمیتونی بگی من خدا هستم، چون خداوند محدود به تو نیست که. عرفا هم همینو میگن، میگن همه جلوه خداست، اما به چیزی نمیتونی بگی خدا. حالا اون بحثی که در مورد توحید اهل معرفت دارن که باید سر جای خودش یه وقتی بحث کنیم. خب فرمود ولا کان له عینون ولا کان فی شیء ولا کان علی شیء، خداوند بر چیزی نیست. روی آسمان ها نه، بر عرش، روی عرشه نه خیر. پس الرحمن و علی العرش استوا به چه معناست؟ خداوند مستویه بر عرشه. عرش علم الهیه که محیط به همگانه و خداوند محیط بر عرشه. این نمیخواد بگه عرش یه جاییه، یه مکانیه که خداوند بالای او گرفته نشسته، چنان که خیلی از متکلمین اینجوری فکر میکردن که عرش یه جاییه، یه مکانیه، خداوند بالای او گرفته نشسته روی عرش. نه خیر، عرش روایت داریم یکی از مراتب علم الهیه و کرسی هم همچنین و همه آسمان و زمین در کرسی هست و کرسی خودش در عرشه، یعنی محیطن به هم و خداوند محیط به عرشه. نه اینکه فکر کنی عرش یک جسمی که خداوند بر روی او قرار گرفته. پس خداوند بر چیزی نیست، یعنی روی چیزی قرار نداره، چون جسم نیست که، منزه از محدوده جسمه. ولا ابتدع لمکانهی مکانا، برای مکان و منزلت خود مکانی پدید نیاورد. ولا ابتدع، آفرینش نکرد، ابداع نکرد برای مکان خود مکانی را. یک بحث رساله ای هست از جناب عین القضات همدانی در مورد همین مکان، در مورد مکان خداوند. روایاتی رو اونجا آورده که برای خداوند مکان ذکر شده، به مکان خودم قسم مثلا، و عزت نمیدونم مکانی یا علو مکانی، که ایشون خیلی زیبا تفسیر میکنه این مکان رو. میگه فکر نکنیم مکان مکان جسمانیه، همون جوری که تو دارای مکان هستی خداوند دارای مکانه. اون مکانت خداونده، موقعیت خداونده، نه اینکه یه مکانی باشه که مثل تو که دارای مکانی خدا دارای مکان باشه. که همین حرف رو امام باقر الان اینجا میفرماد که برای خودش ابتدا نکرده یه مکانی رو که این مکان مخصوص منه، من اینجا بگیرم بشینم، چنین چیزی نیست. اما خداوند دارای علو مکانه، برتری مکانی. یا متعالی عن المکان، ای کسی که از داشتن مکان برتری، چون فقط جسمانیاتن که مکان دارن و برزخیات هم مکان برزخی دارن. برزخیات موجودات مثالی، فرشتگان، اونا مکان مادی ندارن اما مکان برزخی دارن. نمیدونم اینجا توضیح بدیم بحث رو، که اصلا مکان چیه؟ ببینید این مکانی که ما درش قرار داریم امری که مخصوص به ادراک ماست. برای فرشتگان این مکان اصلا معنا نداره، این مکانی که ما داریم درش قرار داریم. چجور؟ یه نکته ای رو میگم خوب دقت کنید. رادیو تلویزیون برنامه میسازه، پخش میکنه، شما به وسیله تلویزیون برنامه رو میبینید. چجوری میبینید؟ امواجی که او میفرستد، ما اینجا امواج رو دریافت میکنیم، تبدیل میکنیم به یه موجی که بتونیم ببینیم. اون دستگاه ما تلویزیون اون موج رو میگیره، تبدیل میکنه به یه موجی که برای ما قابل درکه. حالا اون موجی که فرکانسی که فرستاده میشه اینجا هست یا نیست؟ بگید هست. اگه نبود که نمیتونید تلویزیون روشن کنی بگیری. اون امواج کجاست؟ میان میرن، جایی دارن. این مکان برای اونا معنا داره. این مکان، این دیوار، این سقف، این زمین، این برای منه. امواج این دیوارا که حجاب نیستن براش. در عین اینکه اینجاست، اون امواج مشهدم هست. مگه نیست؟ مگه مشهد تلویزیون باز نمیکنه نمیبینه؟ تهران هم هست، همدان هم هست، در عین واحد در کل ایران هست. مکان اون امواج کجاست؟ آیا این مکان ما برای او معنا داره؟ برای اون امواج؟ حالا ما نمیبینیم اون امواجو، چون چشم ما نمیتونه اون امواجو ببینه، ولی اونا وجود دارن. شما چجور اون امواج رو تبدیل میکنی به یک موجی که بتونی ببینیش و بشنوی؟ چون ما فقط یه مقدار از امواج رو میبینیم و میشنویم، بقیهش برای ما قابل درک نیست. هستن امواج، اینجا هستن، اما این مکانی که برای ما هست برای اونا هست؟ نه، برای اونا این مکان معنا نداره اصلا. مکان یک امریه که بر اساس ادراکات ما و اون حیطه وجودی، مکانیزم وجودی ما وجود داره. این که میگیم فرشتگان مکان ندارن، عزرائیل مگه جان نمیگیره؟ یه کسی رو داره تو شهر ما جان میگیره، در این حال اونور کره زمین داره جان یه نفر دیگر رو میگیره، تو شوروی هم داره جان یه نفر رو میگیره، تو آفریقا هم داره میگیره. او بنا نیست که مثل من باشه که تو این مکان میگنجم، از اینجا بودو بره اونجا، از اونجا بودو بره اونجا. اینا مال کسی که تو این مکانه، تو این سیستمه. از این سیستم که بره بیرون داستان یه چیز دیگه است. اصلا عوالم مجرده مثل این عالم نیستن که، عوالم مجرده در عین اینکه این امواج اینجا هستن، تهران هستن، این بر هستن، کل رو کره زمین هستن اصلا، و نمیتونیم بگیم کجا جا دارن. تازه این یه موجه، یه مخلوقه، مجردات مخلوق حقن، خود حق که ورای این هاست. خب پس در مورد مکان فکر نکنیم فقط این مکانی که ما داریم درک میکنیم، بازم بگیم حیفه بگیم حالا دیگه کجا بهت بگیم بهتر از اینجا. آقا یه کسی اینجا خوابیده داره خواب میبینه، اون مکانی که او در خواب میبیند اون مکان کجاست؟ ها؟ 50 نفر اینجا خوابیدن، همه دارن خواب میبینن، اون مکانی که او میبیند در خواب کجاست؟ اون مکان همین مکانه. افکار شما، خیال تو، آیا در خیال تو مکان هست یا نه؟ بله، خیلی چیزها رو تو خیال خودت درست میکنی. شما تو خیال خودت ماشین رد میشه، آدم با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی، در خیال خودت مکانی داری، مکان خارج. این مکان نیست. کدوم مکانه؟ کجاست؟ این مکان ها مزاحم هم نیستن؟ نه، مکان ها مزاحم هم نیستن. همون جوری که 100 نفر اینجا نشستن، هر کس تو خیال خودش خیال پردازی میکنه، هیچ کدوم با هم تصادف نمی کنن. خیال ها مکان هم دارن. شما فکر میکنید ارواح مثلا کجا هستن؟ یه جایی پشت آسمونا؟ این مکانی که ما درک میکنیم، این مال درک ماست. اجنه کجا زندگی میکنن؟ حالا یه اجنه هم آخه طبقات دارن، خیلی از طبقات جن تو همین جا زندگی میکنن، عمار اماکن، روایات هم داریم، با شما زندگی میکنن، مزاحم شما نیستن. مکان او با مکان تو متفاوته، هیچ تصادف و تزاحمی هم نیست در بین. که بحث در مورد مکان خیلی دقیقه، ولی اینقدر بدونیم این مکانی که ما داریم درک میکنیم، این مال درک ماست. اماکن برزخی، آقا بهشت و جهنم کجاست؟ روایت داریم بهشت و جهنم الان موجوده، مخلوقتان مخلوقن موجودن. رسول اکرم وارد بهشت شد. بهشت نه اینکه یه روزی بهشت درست میشه جهنم درست میشه، همین الان بهشت و جهنم هست. آیات قرآن داریم. خب کجا هستن اونا؟ اونا بنا نیست یه جایی داشته باشن مثل این جای ما، مکان ما. بنا نیست یه مکانی داشته باشن مثل مکان ما. آخه آیه قرآن میفرما جنتن ارزها سماوات و الارض، ارزش آسمان و زمینه. خب یه شخصی از امیرالمومنین پرسید وقتی بهشت اینقدر بزرگه پس جهنم کجاست؟ تصور میکرد مکان همین مکان آسمان و زمینی که این داره میبینه. گفت اگر بهشت همه آسمان و زمین رو در بر گرفته پس جهنم کجاست؟ حالا حضرت چی جواب بده؟ فرمود بگو ببینم وقتی روز میاد شب کجاست؟ حالا یه جوابی داد در حد فکر این، وقتی شب میاد روز کجاست؟ شب روز اینها چیزیه که مربوط به این مکان ماست، و الا شما وارد مکانی میشید برزخی. آقا اون مکان برزخی تو این مکانه؟ نه خیر، اون جریان نراقی گفتیم قضیه مکاشفهی که بهشون دست داد، در نجف میگه درس میخوندم خیلی وضعم مادی دستم تنگ شده بود. صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
همسرم گفت هیچی تو خونه نداریم، پشو برو بیرون ببین میتونی یه چیزی تهیه کنی. میگه رفتم حرم امیرالمومنین، توسلی پیدا کردم، کم نشستم دیدم خبری نشد. گفتم چی کنم ببینم، بالاخره یه جایی مقدار پولی نون یه چیزی ببرم خونه. میگه رفتم بیرون، رفتم وادی السلام، دیدم نزدیک غروب آفتاب شده، حالا عصری و ایناست. یه عده‌ای قریب آمدن یه قبری کندن، جنازه ای رو میخواستن دفن کنن. من آمدن صدا کردن منو که حاج آقا ببخشید میتونی نماز اینو بخونی و ما از راه دوری آمدیم سریعا باید برگردیم. گفتم باشه میخونم و چشمو. حالا گفتم خب یه چیزی میدن دیگه، حالا نماز میت و تلقین و. گفتن پس دست درد نکنه خداحافظ شما، ما رفتیم. هیچی که ندادن، دیدم یه جنازه من رو دستم، اینم باید دفن کنم نمازشو بخونم. خسته کلافه بگی بالاخره انجام دادم، اینو گذاشتم تو قبر. آمدم لحد و بچینم، دیدم زیر پای این یه دو سوراخه. گفتم یه قبرم که آدم میخواد درست کنه باید کارش درست باشه، گفتم ببینم چیه اینو درست کنم این سوراخو. رفتم پایین که یه تیشه زدم که بریزه، یختم یه دریچه باز شد، دریچه زدم بزرگتر شد، دیدم پله میخوره جایی میره پایین. گفتم برم ببینم اینجا سردابی چیه. یه رفتم پایین دیدم یه باغه، چه سرسبز، یه آقای اونجا نشسته. رفتم جلو سلام کردم، سلام حال شما خوبه، احوال پرسی. ببخشید آقا شما کی هستید؟ گفت من همون آقایم که داری منو دفن میکنی، اینجا هم بهشت برزخی منه. خب شما چی شد خدا همچین جایی به این خوبی بهت داده؟ گفت من وقت نماز که میشد هیچی رو مقدم بر نماز نمیدونستم، میذاشتم کنار نماز. تو همین حین حالا میگه دیدم یه ماری آمد اینو نیشم زد، نیش زد و این یه حالت پیچشی به خودش گرفت و از حال رفت، دوباره خوب شد حالش، دوباره بگو و بخند و دوباره یه ساعتی که گذشت مار آمد دوباره اینو نیش زد. گفتم این مار چی هر دفعه میان نیشت میزنه؟ گفتم به خاطر مثلا یه حرفی زده بودم، حالا من کار به ایناش ندارم، بحثم چیز دیگه است، یه حرفی زده بودم که این تمثل اون حرف منه که اون مار میاد نیشم میزنه، که یه کسی میخواست بره خواستگاری دختری از من پرسید، منم گفتم نه به درد نمیخوره، یا مثلا حرفی زده بودم. تو برزخ یه مقدار شبیه دنیاست، لذت ها خالص نیست، تو بهشته اما مارم میاد نیشش میزنه. خلاصه میگه ایشون یه کیسه برنج داد به من، گفت اینم مزد زحمتی که برای من کشیدی، که اینا مزد ندادن منو دفع کنی، من این مزدو میدم بهت، یه کیسه برنج داد بهم. میگه تشکر کردم و آمدم بیرون، از پله ها آمدم تو قبر، چند تا سنگ چیدم و لحد و خاک رو ریختم، برنج آوردم خونه، برنج آورده بیرون، خواب نیست که بگی از تو خواب نتونست بیاره بیرون، برنج رو گرفته آورده بیرون، بردم خونه. میگه این برنج رو دم میکرد خانومم، تمام محله بوی برنج برمیداشت و هرچی هم میپختیم تموم نمیشد، تا اینکه یه روز خانومم لو میده این قضیه رو که این برنج از کجا آمده، میره سر کیسه میبینه دیگه هیچی توش نیست. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه اون پایین قبر، اون مکانی که ایشون دید، اون مکان کجا بود؟ پایین قبر اون آقا رو بشکافی اون مکان پیدا میشه؟ نه. اون باغ کجا بود؟ مکانش کجا بود؟ اون مکان، مکان برزخیه، نه مکان عالم جسمانی. مکان برزخی با مکان مادی متفاوته. باز مثل اون قضیه جناب سید بحرالعلوم، اینا رو مثال میزنم بیاری تو ذهنت که متوجه بشی مکان برزخی غیر مکان، فکر نکن فقط مکان مکان مادیه، همین چارچوبهی که تو میبینی. سید بحرالعلوم داستانش مفصله که شهریه طلبه ها تموم شده بود، پول نداشت، سید خادمش میگه ایشون صبحا قلیون میکشید، بعد از تعقیبات نماز صبح و کاراش که میشد، اون روز که آمدم قلیون بذارم گفت جمع کن جمع کن، خیلی آماده و مضطرب بود، در که زدن من رفتم دیدم خودش دوید دم در، در رو باز کرد دیدیم یه جوان عرب زیبارو سوار بر شتر. سید پیرمرد دوید جلو، دست به سینه، زانو خم کرد، این جوان پا گذاشت رو زانوی سید، آمد پایین. آقا بفرمایید، دیدم سید پا برهنه میدوه جلوی این جوان، سید پیرمرد مرجع تقلید جهان تشیع، میگه این آقا رو برد داخل اتاق و نشستن و صحبتی و دیدم این جوان یه حواله ای داد، سید داد به من، گفت این حواله رو میبری بازار، از فلان جا، حالا پول بوده آذوقه بوده چی بوده حمالی، اینو میدی تحویل میگیری میاری. میگه من رفتم بازار و اون مکانی که گفته بود اینجا رو کار دارم. اون مکانی که گفته بود دیدم یه مغازه‌داری هست، گفتم آقا این نامه رو که دید گذاشت رو چشمانش، هی میبوسید میذاشت رو چشمانش، گفت چند تا کارگر بگیر و کارگر گرفتم و وسائل رو آوردیم چیدیم. حالا پول بود، مثلا کیسه های پول آوردیم تو خونه سید و سیدم با یک اکرامی دست به سینه دنبال این آقا میدوید رفت. میگه من از رو علامات فهمیدم که این شخص خود حضرته. بعد میگه به این قسمت کار دارم، رفتم سراغ اون، گفتم خب حضرت نیست، اون مغازه داره میشناخت نامه رو که گذاشت رو چشمش. رفتم سراغ اون مغازه، دیدم اصلا اونجا مغازه نیست، اونجا اون تیکه‌ای که من مغازه دیدم اصلا اونجا مغازه وجود نداره. اون مکان چی شد؟ اون مکانی که ایشون رفت اونا آورد چه مکانی بود؟ این اماکن برزخی با اماکن مادی متفاوتن. در باب معاد اینا خیلی بحثایی که به درد میخوره عزیزان. یه سری سوال میکردن آقا خدا بخواد همه رو زنده کنه روی زمین جا میشن آدم ها هستن، حالا بهشت و جهنمش به کنار. راست میگه، خب اگه فکر کنی فقط مکان همین کره زمینه، کل انسان ها از زمان حضرت آدم تا الان زنده بشن تمام سطح زمین رو پر میکنن، پس کجا میخواد بهشت باشه، عرصه باشه، عرصه قیامت باشه و این داستانا؟ خب مکان فقط این نیست که جناب عالی داره میبینی. در باب مکان، اماکن برزخی، بهشتی که روایت میفرماد یه فرشته‌ای با هر بالی که میزد شرق تا غرب عالم رو طی میکرد. روایتش هم در صحیفه الابرار جناب مامقانی، حالا شبیه به این داستانی که عرض میکنم، اونجا آوردن. این گفت من میخوام ببینم ملک خدا چقدره. شروع کرد پرواز کردن، حالا یادم نیست 300,000 سال هر پرش شرق تا غرب عالم رو طی میکرد، یا اونقدر پرواز کرد تا خسته شد یه جایی فرود آمد. سوال کرد از یه فرشته اینجا کجاست؟ گفت تو هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفتی، هنوز از ملک یه مؤمن بیرون نرفتی. در انجیل حضرت عیسی، انجیل برنابا که صحیح ترین اناجیله، حضرت عیسی می فرماد زمین در مقابل آسمان اول مثل یک ذره است و آسمان اول در مقابل آسمان دوم مثل یک ذره است، مثل یک نقطه است. آسمان دوم در مقابل آسمان سوم، همین جور تا آسمان هفتم. آسمان هفتم چه وسعتی داره؟ بعد میگه تمام اینها در مقابل عالم آخرت مثل یه نقطه میمونن، در مقابل اون بهشتی که خدا به مؤمن میده. خب این زمین و آسمان و این نیست که تصور کنی خدا مرده ها رو زنده میکنه، از کجا بیرون میان تصورات عوامانه ای که بعضی از این متکلمین در ذهن مردم کردن. سوال جواب شب اول قبر رو، طرف میگفت دوربین کار گذاشتیم تو قبر دیدیم مرده تکون نمیخوره، پس شما چی میگید سوال جوابه؟ فکر میکنه اینجاست، فکر میکنه اون مکان برزخی اینه. نه عزیز من، اگر مرده بلند میشد که ما دستشو میگرفتیم از قبر میاردیم بیرون، بنا نیست که این تکون بخوره، که بنا نیست که این قبر فشارش بده. فشار قبر علی قبر و هو البرزخ، امام صادق میفرماد مراد از قبر برزخه. انسان وقتی میمیره از این مکان چشمش باز میشه، اماکن برزخی رو میبینه. حالا فقط چون بحث مکان بود در مورد خداوند، اینها تازه اماکن مخلوقه. خداوند یا متعالی عن المکان، برتر از مکانه که در مکانی بخواد قرار بگیره. خب ماه شعبان رو به پایانه و ماه ضیافت خدا، ضیافت الله، مهمانی خدا داره میرس. بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشادست و سلا در داده خان انداخته. در رو باز کردن در مهمانی خدا، صدا میزنن بشتابید به سوی مهمانی خدا. فسعوا الی ذکر الله، بیایید به سوی ضیافت خدا، بیایید مهمان خدا بشید. و خوش به حال اونهایی که مهمان خدا میشن و تو این مهمانی چشمشون به جمال صاحب خونه روشن میشه. گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. اللهم صل على محمد بآل محمد، 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 اللهم صل على فاطمة أبيها وبعلها بنيها بعدد ما أحاط به الموت، اللهم كن لبنيك الحجة صلواتك. دستاتو بیار بالا، صلوات
در دنیا و آخرت چشممون به دست شما، دستمون به طرف شما دراز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بزاعت مزجا و اوفلنا الكای و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. آقا جان یه صدقه ای به ما بده مولا، ای پادشاه کشور خود، حال گدا را دریاب، مولای یا مولای کشگوله مونو پر کن آقا جان. خداوند صدقه دهندگان را جزای خیر میدهد، ایشالله که خیر ببینی، یه نگاه به ما کن آقا، تو خودت خیره، معدن خیره، شالا خدا مژده فرجت رو همین امشب عنایت کن آقا، جز این که دعایی بلد نیست، فقط میگم خدا با بشارت فرجش قلبش رو شاد کن، گل لبخند رو لبای امام ما بشینه. آقا جان یه زرزر عنایتی کن، به خاطر پاکان و نیکانه یه نگاه هم به ما بنداز مولا، سیدی و مولا. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج محمد و آل محمد و لعمن آد محمد و آل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد و آل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد و آل محمد. خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما، پدر و مادر ما ببخش و بیامون. خدایا حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بفرما، رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما انسان باشه. Thank you.